اگر اولین ساله شما بهتره که یه سال دیگه صبر بکنید، دو سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین دو سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه. اینو 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتا، فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلی هاشون اون فرم رو پر نکردن و نمیکنن. و به همین خاطر میگم که این حرف آن روی هواست، یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای که خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن، این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از در این فرم اومده میکنن، این سوالات بی ربطه. و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت های بود، چه در زمینه درس دادن، چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده، اگه نمیدونن، بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که این فرم رو پر کنیم دوباره. چون من 30 سال پیش یه کاری کردم، مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که رفت داده به رتبه بندی، و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی رفت.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستان‌های چون پاکدشت و رباط کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده است، افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان استاندار تهران میگوید:
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی، دروغ و بی‌اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلاً در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلاً این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری آمارسازی‌های غیر واقعی و بعضاً متناقض ناکارآمدی‌های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغل‌هایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه. آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مستعفی کاره که میخواست با 1,000,000 تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو در شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناچیز، قراردادهای سفید امضا و بعضاً حتی اشتغال بدون قرارداد که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره، و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضاً طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در مترو تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن.
آقای شجیراتی میافزاید:
کارگران میادین میوه و تربار تهران هم باز نمونه‌هایی که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7,000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6% در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحا، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن، یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن، یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده بر عهده‌شون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت که حدود 60% از 90,000 سکونتگاه روستایی ایران به صورت کامل خالی از سکنه شده است. از اعظم بهرامی پژوهشگر روستایی ساکن ایتالیا درباره دلایل خالی شدن روستاها از سکنه میپرسم.
جمعیت روستاییان در دهه 50 تقریبا برابر جمعیت شهرنشینان بود در ایران. سال 1395 جمعیت شهری چیزی حدود 3 برابر جمعیت روستایی بود. ولی این تنها جمعیت نیست که عملا به یک عدم تعادل رسیده، برای اینکه ما جمعیت روستایی رو به عنوان تولید کننده مواد غذایی، تولید کننده بخش غذا و همینطور حافظ اول و نخست آب و خاک میدونیم. به این ترتیب که در واقع یه بحث جهانیه و کشورهای زیادی دارن روی تقویت جوامع روستایی کار میکنن، حتی به عنوان یک روش برای مقابله با خشکسالی و تأثیر تغییر اقلیم بهش نگاه میکنن. به این ترتیب خب ما با این خالی شدن بیش از 50% روستاهامون و مهاجرت این جمعیت در داخل ایران به سمت شهرها و حاشیه شهرها عملا میتونیم بگیم که با ترکیبی از بحران محیط زیستی و همینطور بحران اجتماعی و انسانی مواجه هستیم در ایران. دلایل مهاجرت روستاییان خب خیلی متنوع. یه بخش مهمش عملا برمیگرده به حوزه اقتصاد، برای اینکه بخش زیادی از روستاییان به خاطر مشکلات کشاورزی و عدم حمایت دولت از برنامه‌های کشاورزی بازدهی کافی رو ندارند و به این ترتیب خب مسئله روزانه زندگیشون عملا در گذران روزانه زندگیشون در روستاها ممکن نیست. مشکل آب هم نه فقط مسئله آب در دست در بخش کشاورزی، بلکه در آب شرب و آشامیدنی خودشون هم مسئله دارن. بسیاری از روستاهای ما هنوز به انرژی پایدار هم دسترسی ندارن، به اینترنت، به خط تلفن. این امکاناتی در واقع زیرسازایی که برای زندگی امروز انسان یه شهروند عملا ضروری و لازمه و این زیرسازای زندگی برای اونها فراهم نیست. حتی در مسائلی مثل دسترسی به خدمات سلامت و درمان هم مشکل دارن، برای فرستادن بچه‌هاشون به مدرسه مشکل دارن و خب این طبیعتاً میتونه بسیار آدم رو فرسوده بکنه در طولانی مدت. کما اینکه خب نسل روستاییان هم تغییر کرده، نسل جوان اونها آگاه هستن، روشنن، سفر کردن، تفاوت زندگی با امکانات و آسایش رو میشناسن. به این ترتیب خب طبیعیه که نبود عدالت اجتماعی یا عدالت در توسعه و دسترسی به رفاه میتونه منجر بشه به این احساس عدم خوشبختی و عدم رضایت از زندگی برسن. به این ترتیب حتی روستاهایی که بهشون آبرسانی شده یا مشکلشون حل شده هم شما میبینید که بازم خالی از سکنن.
اعظم بهرامی همچنین میگوید
دولت طرح‌های بسیار بسیار ناکارآمدی رو در این مورد اجرا کرده. به طور مثال میتونم به طرح هادی که بنیاد مسکن انجام داده و تلاشش برای مهاجرت منفی بود، مهاجرت از روستاها، از شهرها به روستاها، عملاً نه بودجه کافی هیچ وقت دریافت کرد برای اجرا و نه اینکه مطالعات میدانی دقیقی داشت برای آسیب شناسی مسئله مهاجرت. مهاجرت‌های داخلی همینطور میتونه با خالی شدن روستاها، مخصوصاً در استانهایی که مثل استان سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی و بخشی از استانهای زاگرس‌نشین که در حوزه‌های مرزی هستند، در طولانی مدت ناامنی ایجاد بکنه، فرسایش خاک رو گسترش بده. و من فکر می‌کنم که دولت حتماً و ضروریه که بره به سمت پروژه‌های حمایتی از کشاورزان و همینطور پروژه‌های آموزش به کشاورزان برای کشاورزی مدرن، برای افزایش بازدهی و به نتیجه در واقع این افزایش بازدهی از آب و خاک امکان درآمد اقتصادی و رفاه بیشتر. و همینطور خب ما به زیرسازای مشخصا نیاز داریم در حوزه روستایی که در بخشای حتی در شهرهای کوچکترمون که میشه حتی اونا رو شهرواره نامید، نشهر هم وجود ندارن. به این ترتیب مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران با هم یه پیوند مستقیم پیدا کردن و زیر مجموعه اون موضوعی مثل فقر، عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی، سرخوردگی افراد و خب این عدم تعادل جمعیتی رو در پی داشته.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور همچنین ابراز نگرانی کرد که با کاهش جمعیت روستاها ضمن مشکلات اقتصادی مشکلات دیگری نیز بروز کند. مشکلاتی مانند بیکاری و کم آبی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرهای ایران و گسترش پدیده حاشیه نشینی شده است. خبرگزاری تسنیم در مهر سال گذشته با استناد به آمار رسمی نوشت 19 میلیون تن حاشیه نشین هستند و حدود 3000 منطقه حاشیه نشین در ایران وجود دارد. کشاورزان اصفهانی در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در روزهای دوشنبه هر هفته، روز دوشنبه گذشته در مقابل اداره آب منطقه این شهر تجمع کردند.
مردمان هم دنبال حق آبشون.
من از کشاورزا خواهر می‌خوام همه‌شون بیان کمک بدن. بیان ما اومدیم در آب منطقه ای خواهش می‌کنم همه‌شون بیان و بلندشون بیان حمایت. از کشاورزا خواهش می‌کنم همه وقت بیان امداد کنید تا آب باشه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. انجمن صنفی معلمان مریوان و سرو آباد در کردستان در بیانیه‌ای به آنچه بی‌عدالتی آموزشی و آموزش پولی در مدارس خواند اعتراض کرد. در این بیانیه با تأکید بر اهمیت و تاثیرگذاری عدالت آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم آمده است، ساختار متمرکز آموزش و پرورش و وجود مدارس گوناگون در این ساختار معیوب که بدون توجه به لزوم عدالت آموزشی بنا شده‌اند، باعث ایجاد رانت و تشکیل مؤسسه‌ها و مدارس خاص شده است. این تشکل با اشاره به گردش بودجه های چند هزار میلیاردی در مؤسسه های خصوصی و رانتی نوشت که در مقابل پیکر نیمه جان مدارس عادی و دولتی با برخورداری از کمترین سرانه آموزشی قرار دارند که به جزیره دور افتاده در آموزش و پرورش تبدیل شدند. در این بیانیه تاکید شد که این وضع باعث تبعیض آموزشی محض در مقابل عدالت آموزشی شده است و مدارس عادی کمترین میزان قبولی در کنکور را داشتند که هر سال با وجود سهمیه های تبعیض آمیز گوناگون کمتر و کمتر هم می شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.